صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز اول ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 22 ماه جولای سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که چرا ولس جرگه برنامه دسترخان ملی رئیس جمهور را رد کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه افتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات بلخ تایید میکنند که طالبان 16 اسیر نیروهای امنیتی افغان را رها کردند. در ولسوالی تختپل کندهار 7 سرباز پلیس کشته شدند. شخصی که در اوکراین یک بس را با 13 نفر گروگان گرفته بود دستگیر شد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت بلخ تایید می‌کنند که طالبان 16 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در این ولایت آزاد کردند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ دیشب به رادیو آزادی گفت این نیروها دیروز از سوی طالبان آزاد شدند.
به اساس همون توافقنامه که فی مابین طالب‌ها و دولت ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده بودند، امضا کرده بودند، 16 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی دولتی که در اسارت گروه طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نا وقت دیروز در حساب تویتر خود از رهایی نفرات خبر داد. بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از 4000 زندانی طالبان از سوی حکومت و اضافه از 850 زندانی مربوط به حکومت توسط طالبان رها شدند. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان قرار است تا 5000 زندانی طالبان و این گروه حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد کند. اما در حالی که از امضای این موافقتنامه تقریبا 5 ماه می‌گذرد، روند رهایی زندانیان تکمیل نشده است. مقام‌های محلی ولایت کندهار از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی تختپل این ولایت خبر می‌دهند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت این سربازان پس از حمله طالبان بر پسته آنها کشته شدند. با گفته او در حمله دیروز سه‌شنبه جنگجویان طالبان یک پلیس دیگر زخمی شد. بارکزی افزود در جریان درگیری که میان دو طرف صورت گرفت به طالبان نیز تلفات رسیده است، اما او از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. طالبان ادعا کردند که در این حمله 12 پلیس کشته شدند، اما مقام‌های کندهار این ادعا را رد کردند. در حالی که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ادامه دارد، هنوز از شدت درگیری میان طالبان و نیروهای افغانستان کاسته نشده است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و راس ویلسون شازدفر سفارت ایالات متحده در کابل روی آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت اتمر و ویلسون از طریق کنفرانس ویدیویی درباره مسائل مربوط به روند صلح دیروز گفتگو کردند.
دوار لورو ده صلح ده روان بهیر ده طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پایل پاکلا او د تاوتریخوالی د کمولو پاړه مفصل خبري وکولې.
آقای ویلسون دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ایالات متحده امیدوار است گفتگوهای بین الافغانها به زودی آغاز شود. محمد حنیف اتمر در 26 سرطان در کابل گفت که مرحله اول مذاکرات صلح بین افغانها از قطر آغاز خواهد شد، اما نگفت چی وقت. آقای اتمر افسود 11 کشور دیگر ترکیه، ایران، نروژ، اندونزیا، ژاپن، جرمنی، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه نیز برای میزبانی مذاکرات آمادگی نشان دادند. گروه طالبان گفته که با برگزاری دور اول مذاکرات در قطر، موافق است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در خطر گفته است روند رهایی زندانیان که تکمیل شود مرحله اول مذاکرات در دوحه برگزار می شود. هنوز روشن نیست که روند مبادله زندانیان چه زمان تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نیروهای اوکراینی مردی را دستگیر کردند که حدود 13 تن را در یک بس گروگان گرفته بود. این روند دیروز در شهر شمال غربی لوتسک در این کشور رخ داد و کسی در این جریان آسیب جسمی نرسیده است. این مرد مکسیم کرایوش 44 ساله است که از باشندگان لوتسک معرفی شده. او که سابقه جرمی دارد یک بار در مرکز بیماری های روانی تحت معالجه قرار گرفته بود. پلیس گفته است کرایوش پیش از دستگیر شدن علیه نظام حرف زده و مقام ها را تروریست خوانده است. به گفته پلیس این مرد در جریان گروگانگیری از مردم نیز خواسته است که فیلم مستند سال 2005 را تماشا کنند که در آن با سیبیدن حیوانات در کشورها، آزمایشگاه های پژوهشی و دیگر مکان ها پرداخته شده است. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است مذاکرات سازنده با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا داشت. آنها در حال با هم دیروز در لندن ملاقات کردند که ایالات متحده و بریتانیا در تلاش مبارزه با نفوذ روزافزون چینند. پامپیو به روز سه‌شنبه در حساب تویتر خود دیدارش با جانسن را سازنده توصیف کرد. انتظار می‌رفت مذاکرات آنها روی چند موضوع از جمله تحولات در هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا و موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ چین متمرکز باشد. این ملاقات اندکی پس از آن برگزار شد که بریتانیا پیمان استرداد هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد و فروش اسلحه به آن را متوقف ساخت. این اقدام سبب خشم پکینگ شد. پیش از این چین قانون جدید ملی را در هنگ کنگ وضع کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. چرا برنامه دسترخان ملی رئیس جمهور از سوی ولس جرگه رد شد؟ یک عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه می گوید
ملی دسترخان و پروسه که یا خدا و شفافیت بکه موجود نو.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار می دارد که طالبان زیر ذره‌بین مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارند.
طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارد، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. والی کابل می گوید سالون‌های عروسی اگر توصیه‌های صحیح را رعایت نکنند دوباره بسته خواهند شد. یک خانمی که از عروسی برگشته می گوید
مردم ایچ نوا مسائل افضل سهر مراحت نمی کردن، زدیفونی بالای میزها نبود، فاصله ها مراحت نمی شد.
متیولا جان منتقد سرسخت اردوی پاکستان 12 ساعت پس از ربوده شدنش دوباره آزاد شد. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید برنامه اقتصادی دسترخان ملی برخلاف ماده 91 قانون اساسی این کشور است. آقای صافی چند ساعت پس از رد شدن این برنامه از سوی ولسی جرگه گفت از تطبیق آن برای تامین شفافیت دشوار است و بنابراین زمینه ساز فساد اداری بوده می تواند. او با رادیو آزادی افسود حکومت برای پیشبرد این برنامه استفاده از 280 میلیون دلار از بودجه توسعه کشور را مد نظر دارد. اما ارگ می گوید بانک جهانی تمویل برنامه دسترخان ملی را که هدفش کمک رسانی برای خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است به دوش گرفته. ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را به روز سه‌شنبه رد کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه بجای برنامه دسترخان ملی دیروز طرح دیگر را تصویب کرد. کمیسیون مالی و بودجه مجلس این طرح را پیشکش کرده که روی کارهای توسعه‌ای متمرکز است. میرافغان صافی رئیس این کمیسیون برادیو آزادی گفت این طرح را به خاطر پیشکش کردند که برنامه دسترخان ملی به گفتهش برخلاف ماده 91 قانون اساسی است. و همچنان گفت حکومت نمیتواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند.
ملی دسترخان و پروسه که یه خدا و شفافیت بکه موجود نو پا دیر چه تایست معلومه جا افغانستان دیر برخه مخالفین و پلاس کردند و حکومت پا تسلط کرده اگه دسته قسمه ده اگه که در نظارت که دلی شو او بلا کم اصلاح که در حکومت پا تسلط کرده اگه هم در زورواکو پا پلاس کرده زورواکو زیر که سرقم بوازی غریب تر کمک و رسیگی در غریباران تم نرسیده.
آقای صافی افزود ولسی جرگه پیشنهاد کرد که با استفاده از پولی که برای برنامه دسترخان ملی مد نظر گرفته شده، بندها، جاده‌ها، مکتب‌ها و کلینیک‌ها ساخته شوند. به گفته ی حکومت برای پیشبرد این برنامه به 280 میلیون دلار بودجه توسعه‌ای چشم دوخته. ارگ میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته. برنامه‌ای که به گفته ریاست جمهوری هدفش کمک رسانی برای خانواده‌های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت ولسی جرگه معلومات دقیق در این مورد دریافت نکرده و افزود وزیر انکشاف و دهات فرصت نیافته تا پس از گشایش این برنامه به پارلمان در موردش وضاحت دهد.
انتظار ما از پارلمان محترمی است که در نخست باید اطلاعات دقیق را از این برنامه ملی با خود می داشتند. یک برنامه بسیار کلان است، از طرف بانک جهانی تمویل می شه این برنامه و هدف اساسیش مبارزه با گرسنگی، مبارزه با فقر و مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی کرونا هست.
آقای صدیقی نگفت که سرنوشت این برنامه پس از رد شدنش از سوی ولسی جرگه چه خواهد شد، اما او افزود حکومت در مورد هر اقدام در این مورد به عنوان مرجع پاسخگو با در نظر داشت اصل شفافیت به مردم و پارلمان گزارش خواهد داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه سرطان برنامه دسترخان ملی را در سراسر کشور را اندازی کرد. پیش از رد شدنش ارگ گفته بود که با تطبیق این برنامه در دو مرحله 90% جمعیت کشور تحت پوشش قرار می گیرد. گفته شده بود که در مرحله نخست با هزینه 86 میلیون دلار 1,680,000 خانواده در 123 ولسوالی کمک دریافت می کنند. مرحله اول شامل توزیع کمک های اولیه مانند آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون است. با گفته یارگ مرحله دوم این برنامه با هزینه 158 میلیون دلار 2.5 میلیون خانواده را در نزدیک به 22,000 روستا در 235 ولسوالی تحت پوشش قرار می دهد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
حکومت افغانستان هشدار می دهد که جامعه جهانی و مردم افغانستان گروه طالبان را زیر ذره‌بین قرار دارند و هر گام این گروه را بررسی و مشاهده می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور دیروز در نشست خبری گفت گروه طالبان تا کنون از خشونت دست بر نداشته و این گروه ناقض تعهدات توافق سیاسی با آمریکاست. آقای صدیقی هشدار می‌دهد که رهایی زندانیان طالبان برای همکاری با پروسه صلح است، نه ضعف حکومت، و این گروه نباید خود را برنده بداند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
هشدار به طالبان، هر گام اعضای این گروه زیر نظر و بررسی جامعه جهانی است. گروهی که به گفته حکومت افغانستان در برابر تعهدات خود با آمریکا ناکام مانده است. حکومت افغانستان هرچند طالبان را به مذاکرات و پایان خشونت فرا می‌خواند و ما از سوی دیگر هشدار می‌دهد که هر گام اعضای این گروه زیر بررسی مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری گفت که انگشت انتقاد جهان و مردم افغانستان به سوی طالبان است.
حال انگشت انتقاد به طرف طالبان متوجه است. طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارد، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد، مشاهده خواهیم کرد، اما با تأسف تا به حال تعهدات گروه طالبان در پروسه صلح اندک است.
رهایی 4400 زندانی طالبان از زندانهای افغانستان، قرار داشتن نیروهای امنیتی در حالت دفاعی، کاهش نیروهای آمریکایی و تخلیه پایگاه‌های نظامی این نیروها از موارد هستند که آقای صدیقی به آن به عنوان تلاش‌هایی از بهره فراهمسازی زمینه مذاکرات صلح سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که پندار طالبان نباید از این تلاش‌ها ضعف حکومت افغانستان و یا برنده شدن در میدان نبرد باشد. آقای صدیقی تأکید می‌کند که طالبان نباید فرصت صلح را از دست دهند و شرایط نباید برای مذاکرات از سوی این گروه مطرح باشد. حکومت افغانستان می‌گوید با ایجاد شورای عالی مصالحه اجماع برای صلح پدید آمده، اما گروه طالبان در برابر این روند موانع ایجاد می‌کند. اتحادیه اروپا به تازگی به آغاز بیدرنگ مذاکرات صلح افغانستان تأکید کرده است و اکنون حکومت افغانستان می‌گوید که به تمامی تعهدات خود در این راستا عمل کرده است و اما گروه طالبان در این روند ناکام است. سخنگوی رئیس جمهور همچنان میگوید که افزایش خشونت از سوی طالبان فرصت صلح را از میان میبرد و جامعه جهانی را نیز ناامید خواهد کرد. حکومت در حال گروه طالبان را به ایجاد موانع و زمانگیر کردن روند مذاکرات متهم میکند که این گروه نیز پیوسته اتهام مشابهی را به حکومت افغانستان وارد کرده است. با این همه شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند اگر آمریکا بخواهد میتواند با فشار بر طالبان این گروه را در چند روز محدود به میز مذاکره بکشاند. حمیدالله توخی نماینده مردم زابل در این مجلس در صحبت با رادیو آزادی پرسش را مطرح میکند که اگر حکومت و جامعه جهانی طالبان را زیر ذره‌بین دارند، چرا خشونت ها در افغانستان از سوی این گروه افزایش یافته است؟
حال انگشت انتقاد به طرف طالبان متوجه است. طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارد، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد، مشاهده خواهیم کرد، اما با تأسف تا به حال تعهدات گروه طالبان در پروسه صلح اندک.
اما با این همه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان به رادیو آزادی میگوید تعهداتی که طالبان در توافق سیاسی با آمریکا داشته است به آن عمل کرده و تعهدی با حکومت افغانستان ندارد. این گروه میگوید آمریکا برخی موارد توافقنامه سیاسی را نقض کرده، اما باز هم تلاش‌ها برای عملی شدن این توافق به سوی یک مسیر مثبت ادامه دارد. آقای مجاهد میگوید حکومت افغانستان با انتقاد از این گروه میکوشد توافقنامه سیاسی آمریکا و طالبان را با ناکامی روبرو کند و ناتوانی خودش را در پیشبرد پروسه صلح توجیه کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی کابل می گوید هر تالار عروسی که در پذیرایی از مهمانان توصیه های صحی را رعایت نکند جریمه و مسدود می شود. یعقوب حیدری بر رادیو آزادی گفت که از 6 روز پیش فعالیت تالارهای عروسی با رعایت توصیه های صحی به فعالیت آغاز کردند. با این حال دیدگاه مردم نسبت به اثرگیری فعالیت تالارهای عروسی در زمان شیوع ویروس کرونا متفاوت است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
مراسم عروسی در دوران ویروس کرونا.
بازگشایی تالارهای عروسی خبر خوشی برای صاحبان این تالارها و همچنین برای کسانی است که آرزو دارند مراسم عروسیشان در این گونه مکانها برگزار شود. هرچند مسئولان تالارهای عروسی از رعایت توصیه‌های صحی در مراسم عروسی سخن می‌زنند، اما دیده می‌شود که در برخی از سالن‌های زنانه این تالارها از توصیه‌ها خبری نیست. اول شب است، فضای بخش زنانه تالار عروسی پر از سر و صدا و حضور پررنگ زنان و کودکان است. در فضای صدای بلند موسیقی ظاهراً کسی صدای کسی را نمی‌شنود. گروه کوچکی از زنان و دختران تقریباً چسبیده به هم می‌رقصیدند و دست می‌زدند. کودکان هم دور میزها می‌چرخیدند و خوش می‌گذراندند. برخی زنان برای بیان و شنیدن قصه‌های تمام نشدنی دور هم جمع شدند. این خانم‌ها حاضر به صحبت با ما نشدند. اما وحیده که شب گذشته در مراسم عروسی پسر کاکایش در یک تالار عروسی دیگر شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت:
ما خودم تایی که از عرفتی ها رفتم، دیدم مردم و مردم ایک نوا وسایل افضل سهر مراحت نمی کردن، زدیفونی بالای میزها نبود، فاصله ها مراحت نمی شد، اسکش و ماک ایچ گونه ده میمان ها نداشتن، صرف کارمندای خود اوتل که ماکس داشتن و اسکش داشتن و همچنان دروازی اوریدی که زدیفونی می شد و فعال بود.
محمد اسلم که عروسی دخترش در تالار عروسی عمومی حومه شمالی شهر کابل برگزار شده میگوید که در این تالار توسعه های صحی رعایت شد.
زمشوره یک داخل اوتل شدیم، مایز دفونی بود که تب تشخیص میکنه، امو آلا بود چک میکده، مایز دستشویی بود، ماشین های اوتومات، بله ماشین های اوتومات بود که امو سر تا پار زدفونی میکد. خودیم داخل سالون میزا سابق ده نفری بود، حالا شش نفری است، مسافه ها مراحت است، تقریبا مشکل نیست.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، تمام مکانهای عمومی از جمله مراکز آموزشی، ورزشی و تالارهای عروسی از جانب حکومت مسدود شدند. بازگشایی تالارهای عروسی بخشی از روند تدریجی بازگشت به وضعیت عادی شمرده می شود. یعقوب حیدری والی کابل به رادیو آزادی گفت که به تالارهای عروسی به شرط مراعات توصیه های صحی از روز چهارشنبه هفته گذشته اجازه فعالیت داده شده. او افزود که اگر این مکانها توصیه های صحی را رعایت نکنند، جریمه و مسدود می شوند.
اصناف چندین بار مراجعه کردن، خصوصا سالونای عروسی و رستوران ها، و تعهد کدیس بردن که اونها تمام شرایط و مطالبات وزارت صحت عامه را رعایت می‌کنند. کمیته نظارت کمیته اصرار ولایت کابل یک جو وزارت صحت عامه شش روز است که اینها کمپاین نظارت دارند.
اما جامعه صحی افغانستان از گسترش هرچی بیشتر این ویروس به دلیل عدم رعایت توصیه های صحی از جانب مردم نگران است. فریدالله عمری متخصص بیماری های داخله و عفونی به این نظر است که برخی از مردم توصیه های صحی را رعایت نمی کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه استارز اند استرایپس با اصرار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خروج نیروهای کشورش از افغانستان برداخته. در مطلب آمده که ترامپ ماه گذشته با رهبران وزارت دفاع خود درباره تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت کرده بود. در ادامه از قول مقامهای آمریکایی آگاه از موضوع آمده که ترامپ بر کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آن کشور اصرار می‌ورزید. اما نویسنده گفته که به ترامپ گفته شده که کاهش نیروهای آمریکایی پایین تر از تعداد 8600 نیرو در افغانستان بسته و شرط‌های توافق قطر است که هنوز تطبیق نشده. مرحله نخست توافق به پایان رسید. شرط‌های مرحله دوم اکنون کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان است. در ادامه می‌خوانیم که مقام‌های نظامی از دیر زمان انتظار داشتند که تعداد نیروهای آمریکایی در شرق میانه و افغانستان کاهش یابد، عمدتاً به سه دلیل: سرکوبی گروه دولت اسلامی، امیدواری به جورآمد سیاسی در افغانستان و شاید هم مهمتر از همه تمایل ترامپ به کاهش دخالت کشورش در منازعات مبتنی بر شورشگری. اما منتقدان بدان باورند که کاهش حضور آمریکا در منطقه با تعهد اداره ترامپ به اعمال فشار حداکثری بر ایران در تناقض است. گاردین به قصه دختر در غور پرداخته که گفته انتقام خون پدر و مادرش را از جنگجویان طالبان گرفته. در مطلب آمده که قمرگل نوجوان با برادر خردش با گروه از شورشیان مهاجم در روستای گریوه جنگیده. او با رادیو آزادی هم صحبت کرده. قمرگل به رادیو آزادی گفته که ساعت یک شب در خانه خواب بودند که دروازه دهلیزشان تک تک شد و مهاجمان وارد شدند و پدر و مادرش را تیرباران کردند. قمرگل افزوده که او هم دو مهاجم را کشته. نام قمرگل در سرخط رسانه‌های بین المللی قرار گرفته و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از او تقدیر کرده. برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی او را قهرمان خطاب کردند. طالبان هنوز در مورد رویداد هفته گذشته بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. ما در مطلب گاردین آمده که طالبان غالباً کسانی را که گمان می‌برند با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان کار می‌کنند هدف قرار می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. متی الله جان یکی از منتقدان سرسخت اردوی پاکستان پس از سپری شدن حدود 12 ساعت از اختطافش آزاد شد. شبلی فراز وزیر اطلاعات پاکستان تایید کرده بود که متی الله جان دیروز اختطاف شده. هنوز روشن نیست کی او را اختطاف کرده است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل از رهایی متی الله جان استقبال کرده. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که عمل ناپدید ساختن اجباری افراد را جرم بپندارد. سازمان عفو بین الملل خواست دیگری نیز دارد و آن این که حکومت قانون مسئولیت خبرنگاران را بسازد. تایید شدن اختطاف متی الله جان نگرانی ها را در باره روبرو بودن او با خطر به وجود آورد. اسد طور یک تن از همکاران این خبرنگار سرشناس پاکستانی گفته است که مردان مسلح به روز سه‌شنبه موتر متی الله جان را در اسلام آباد پایتخت پاکستان متوقف ساختند و وی را با خود بردند. تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که مردان مسلح یک تن را از موترش پیاده می کنند و داخل موتر دیگر می برندش و فرار می کنند. شبلی فراز وزیر اطلاعات پاکستان تنها اختطاف شدن او را تایید کرده بود. سیاست مداران برجسته، فعالان و ژورنالیستان در حساب های توییتر خود با ایجاد هشتگ متی الله جان را برگردانید خواستار رهایی این خبرنگار شدند. انستیتیوت بین المللی مطبوعات که مرکزش در اتریش است نیز خواهان رهایی او شده بود. اسکات گریفن معاون این انستیتیوت در یک اعلامیه گفته بود ترس دارند که جان متی الله جان با خطر روبروست و باید گامهای فوری برای یافتن او کسب اطمینان در مورد رهاییش از چنگ ربایندگان برداشته شوند. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز روی یافتن هرچه زودتر متی الله جان تاکید کرده بودند. اعزاز سید دوست او گفته است که متی الله جان به عنوان خبرنگار در سه دهه گذشته کار کرده، تهدید شده، مورد اذیت و آزار و حمله قرار گرفته. متی الله جان از شبکه تلویزیونی وقت اخراج شده بود بر اساس ادعاها در نتیجه فشار اردوی پاکستان. او که همواره از اردو انتقاد کرده پس از اخراج هم از طریق شبکه‌های اجتماعی به شمول توییتر به فعالیت‌های خود ادامه داده. انتقاد از اردوی پاکستان از دیر زمان به این سو خط سرخ برای رسانه‌ها پنداشته می‌شود. ژورنالیستان و بلاگرها در داخل پاکستان شکایت دارند که در صورت عبور از این خط با خطر اختطاف، لت و کوب و حتی قتل روبرو می‌شوند. اردو در امور داخلی و خارجی پاکستان با جمعیت 220 میلیونی نقش نهایت بزرگ دارد. یک سخنگوی اردوی پاکستان از تبصره در مورد اختطاف شدن متی الله جان خودداری کرده. بر اساس ادعاها اردوی پاکستان در ماهای اخیر چند خبرنگار این کشور را برای مدت کوتاه بازداشت کرده. به باور برخی این اقدام تلاش است برای خاموش ساختن انتقاد از اردوی قدرتمند پاکستان. اما خود اردو این اتهامات را رد کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه، Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های محلی ولایت بلخ تایید می کنند که طالبان 16 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در این ولایت آزاد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم ناوقت دیروز در حساب تویتر خود از رهایی این افراد خبر داده بود. مقامات محلی ولایت کندهار از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی تختپل این ولایت خبر می دهند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت این سربازان پس از حمله طالبان بر پوسته آنها کشته شدند. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و راس ویلسون شازدافر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روی آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. پیران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت اتمر و ویلسون از طریق کنفرانس ویدیویی درباره مسائل مربوط به روند صلح دیروز گفتگو کردند. نیروهای اوکراینی مردی را دستگیر کردند که حدود 13 تن را در یک بس گروگان گرفته بود. این رویداد دیروز در شهرک شمال غربی لوتسک این کشور رخ داد. در جریان آن به کس آسیب جسمی نرسیده است. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است مذاکرات سازنده با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا داشت. آنها در حال با هم دیروز در لندن ملاقات کردند که ایالات متحده و بریتانیا در تلاش مبارزه با نفوذ روزافزون چینند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن مطلبی دیگری هم داریم. بر اساس قانون در افغانستان همه معادن کشور ملی و تحت کنترل دولت است، اما هنوز هم شمار زیادی از معادن زغال سنگ در بغلان، سمنگان و تخار تحت کنترل افراد هستند. افرادی که این معادن را در اختیار دارند آنها را برای استخراج به اجاره می دهند. این معادن بیشتر به صورت غیر حرفه‌ای و در وضعیت پرخطر استخراج می شوند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
بغلان، سمنگان و تخار از ولایت هایی هستند که بیشترین معادن زغال سنگ را دارند، و اما بخش های از آن مانند معادن زغال سنگ در ایسوف این ولایت در اختیار افراد و اشخاص قرار دارند. یک مقام محلی سمنگان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در ولسوالی در ایسوف بالای این ولایت 7 معدن دولتی و بیش از 500 معدن خودسر وجود دارند. معادنی که همیشه خطرآفرین بوده و از اینکه به گونه غیر معیاری استخراج می‌گردند دچار انفجار، آتش سوزی و گاهی هم تلفات معدنچیان می‌گردد. و اما با آنکه همه معادن کشور ملی هستند، چرا تا هنوز معادن زغال سنگ خودسر وجود دارد؟ ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می‌گوید این یک طرح تجارتی دولت بود ولی نتیجه نداد.
یک طرح تشویق تجارتی که از الگو برداری از هند و پاکستان شده که او طرح قسمی است که مردم معدن داده میشه تحت نظر دولت، تحت نظر انجینیرا استخراج میشه و استانداردها را رعایت کرده، بعد یا برای دولت پول میپردازن ولی نظارت درست صورت نگرفت. موضوع دیگه ای که ساحات ناامن است، مخالفین است اونجا، زورگویا و گپاست که باعث شده که خودسر یا معدنکاری کردن و ما هم مانع از رشد نداره.
او میافزاید تلاش های جدی و جریان دارد تا این معادن که چشمه های مهم عایداتی دولت هستند از کنترل افراد خارج شوند. رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید معادن خودسر که صوف های خرد و کوچکند در قیاس به معادن قانونی درآمد ناچیزی دارند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید اکثر معادن زغال سنگ سمنگان در اختیار زورمندان است و دولت کاری در زمینه انجام دادن نمیتواند.
استخراج غیر قانونی معادن خطرناک است. بیشتر عوایدی استخراج خودسر معادن با جیب زورمندای محلی و مخالفین مسلم است که هم خودش با ضرر مردم و دولت و انجام است.
هرچند منفعت معادن خودسر به جیب صاحبان معادن شخصی می‌ریزد، ولی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می‌گوید دولت نیز از مالیه آن نفع زیادی می‌برد، مالیه‌ای که در برخی نقاط طالبان نیز آن را می‌گیرند. و به گفته محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان تنها از موترهای حامل زغال سنگ در ایسوف این ولایت روزانه از هر موتری که به 60 تا 70 موتر میرسد 7 تا 8 هزار افغانی باج میگیرند. ادعای که تا هنوز طالبان در مورد آن چیزی نگفتند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر. اما در آغاز توجه نمایید به چند پیام مختلف. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
در باقر فضل زاده هستم از ولسوالی ورس ولایت گانیان. قریجات ما در اثر جاری شدن سیلاب ها خیلی ها متضرر شده. زمین های زراعتی، علف ها، پیشبنه های آبی کاملا در اثر سیلاب از بین رفته. امیدوارم ما را به گوش مسئولین زیرفت مربوطه برسانید تا در این زمینه توجه صورت بگیرد.
ولی سالنگ ولایت پروان صحبت کردم، کسی را جواب نمیداد. در این منطقه ولی سالی سالنگ سیل آمده که مردم سخت متضرر شدند، یعنی جوی آب و چیزا به کلی از بین رفته است. امیدوار از این که همین پیام رو نشر کنه یا با مقام های مسئول به تماس سه که تلفن های آدیا مصریف ها جواب ندن، خواستن که همین موضوع را از غیراتی آزادی و سهم مسئولینش و کمیته حالا پستار برسانه.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، بر شما و بر همکاران شما از ولسوالی مالستان ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. دو هفته پیش که اینجا یک مقدار آرد که به غریبا و فقیرا و مستمندا آمده بود، این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن، هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول و سرمایه خود در ازار سن یک نیمی بوجی آرد بهش رسید، اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگر مقاماتی که در همین ارتباط زیر صلاح هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا و مستمندا شوه، نه این به سرمایه‌دارا. یکی دو سرمایه‌دارای ما داریم که از دیست پول خود در عذاب، از دیست پول خود جمع نمیتونن. اینا ما آمده نیمی بوجی آرده گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده.
پیام شما نظر شماست.
عبدالقادر از ولسوالی پرچمن از خیریه. ما خیلی مشکلات های داریم، مهاجر شدیم از دست طالبان. از ولسوالی پرچمن به فرا اومدیم برادر نی کمک میشه و ما نی هم میچنیم اینجا گشنگی زن بچه‌مون پاک بمرد. یکم تو سرهای مخروبه خرابه آموزه نداره که بخوره، ما آموزه نداره زرد پوش خو می کنیم برادر. اگه میشنوی صدای ما را به گوش مسئولین برام بود، چی رقم دولتی چی رقم قانونیه که به ما کمک نمیکنه، ما مردم بیچاره غریب. با سلام، خدا خود را دیازری.
رادیو آزادی شطرنجم چلوی مردم را در دولت ها مرسانی، در دولت ها که مرسانی تکال دیشتا اشتم گوشنه کنه در خانه قرانتین کده، چی حاله چی روزه است نان خوردن خود مردم نداره، چه کنه این قصدینه شوی میوب است مریض است در خانه خود ممیتن وقت خوب بودم در سارا یک مزدرین شو دالم و مزدرین سری که بسکره یه چیز نداریم که بخیم. دیوالای مردم رو بخیم، خانم نداریم، خانم خانه کرایی مورد قرنطین کرده، برو نمیشه در خانه نره،
قصابون بوشید خونش کجا میشه؟ یک اول که خدا جان داده دیگه که امو پیشش خوب باشه که صابون بگیره آدم هم پیشش که نباشه کجا کل که بگیره.
بدون تفسره محترم دکتر نیلاب مبارز سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر یا سرمیاش، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم چند پیام با شما در میان بگذاریم. قسمی که خبر دارین ما یک تلفن اوتومات داریم، شنونده های عزیز ما از افغانستان از سر تا سر افغانستان در اونجا میتونن پیام های خود بگذارن. بعد از مشکل کرونا مخصوصا وضعیت مردم افغانستان در اطراف اکناف افغانستان بسیار خراب شده، بسیاری از عدم رسیدن کمک ها شکایت میکنن و بیکار هستن و هیچ چیز در دست ندارن. با این گونه اشخاص چطور میتوانین شما کمک بکنین؟
سوال بسیار دقیق است. متاسفانه مشکلات بسیار جدی اقتصادی غیر از مشکلات صحی که خود مرضی کرونا در جامعه به وجود آمده و تمام دنیا خصوصا در کشورهای فقیر مثل افغانستان سطح فقر بسیار زیادتر ساخته، ارقامی که وجود داره حتی از میلیون ها حتی 2 میلیون شاید نفر بیشتر در سطح فقر رفته باشند. البته که ارقام مشخص از خود ما نیست. در مورد کمک ها جمعیت لال احمر افغانی در تلاش ازی است که تا آخر سال جاری را برای حدود 1 میلیون تن کمک های غذایی برسانه در ولایات مختلف کشور با همکاری فدراسیون بین‌المللی لاله‌های طلایی احمر که تا فعلا ما تانستیم که برای 90,000 تن از پول فراخوان اپیل یا فراخوانی که برای کرونا ما تانستیم که به دست بیاریم از فدراسیون و در مجموع در 3 ماه گذشته برای 126,435 تن ما کمک های کم در اونجا با متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی و کرونا است. اصلاً مواد غذایی را شامل برنج و روغن و لوبیا و سال دوره نمک بسته بعض وسایل غیر غذایی را برای کسایی که متضرر از آسیب های طبیعی شدن مثل کمپال و ترپال و کیتاشپزی و کیتسیهی و پشکه آب و صابون دستویی و صابون لباسویی و دستاک و جانپاک در سطح کشور توضیح نموده. این روند البته ادامه داره، قرار است که در ماهای بعدی دوام بتیمشه که شایدش خاص بودیم در بازم در ولایت مختلف است.
محترمه مبارز، مخصوصا یک خانم از ولایت قندهار در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته.
ما یک خاطی بیچاره از قندهار نام فیروزه همی شوارمه که هستم و تا در گومه در یک سال میشه که شوارمه گومه خبر ندارم که او مرده اگه در دوزق رفته هیچ خبر ندارم. دو بچه خورد در خود من دیگر دارم و خدا معلومه ایران مندن که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. اول خوب بودم اینجا در خانه های قنداری هم رفتم یا کار میکردم یا لیمی زی ناجوری کارم نمیتنم نمیلم ازم در خانه خوب ایران مندن که چی کار کنم. همی کمک های نان شد، همی دیگر کمک های بیسه دیگر کنو مردم مسلمان رو کمک مکنه در من هیچ نمیرسه. ما تذکره ندارم، ما جایی که مویم مگه تو تذکره نداری. ما دیگه چیکار کنم که مگه تذکره بیدین مگه تو هزار جایی که هستیم نجی بود تذکره بیدرو. ما اصلیز میدان ورده اگم دیگه نمی ایران مندون که خمی دوز دوزات چیکار کنم کجا شنم دیگه نمی تر بسر نویشت هستم.
مسئله کروناش داله هیچ کس بهش کارم نمیته و این امکانم نداره. 2-3 طفل یتیم داره و هیچ امکانات در دست نداره. این گونه اشخاص چی باید بکنه؟ یعنی از این نوع انسان ها ما بسیار زیاد داریم. اینا هم بیچاره بی‌سواد هستن، هم امکانات ایمیل و اینترنت و از این قبیل مسائل ندارن. اینا چطور میتونن داد خود به یک جای برسانن و کمک خود بگیرن؟
ولی این قسم دوستیم تعداد به حد زیاد است بخاطر از اینکه قرنطین سبب رکود اقتصادی بسیار جدی شده در کشور و بیز و بیکاری وجود داشت، بیکاری زیادتر شده. تا جایی که به ما رابطه میگیره در هر ولایت والی ولایت رئیس کمیته حالت اضطرار ولایت است که اونا باید که لستار تهیه بکنن و با جامعه کمک کننده شریک بسازن و بازباد از او چیزی که ما میکنیم نیست که سروی میکنیم که آیا شخص واقعا مستحق است. اما خانواده باز از خود ما طرزالعمل های خاص داریم که برای حوادث ساخته شده برای کرونا و اینا، و باز وقتی که سروی تکمیل شد باز برشون کمک صورت میگیره. ما در قندهار به زودی انشاءالله یک بسته کمکی را نفرستیم که ولی شناسایی اول توسط رئیس کمیته حالت اضطرار ولایت مربوطه باید صورت بگیره.
در این اواخر در چندین صحبت تر شد گفتن که سرمیاش یا جمعیت هلال احمر افغانستان از تمام امتیه وارداتی از خارج کشور اینا یک نوع تکس گفتن 2% تکس به سرمیاش جدا میکنن. اگر این عایدات درست باشه آیا میتونین وسط کمکایتان یک ذره زیادتر بسازین؟
اول خواهی معلومات کاملا دقیق نیست. ما تخت نمیگیریم، بلکه تاجرای محترم ملی که یک انانیست بیخی از تقریبا 80 سال به این طرف است، یک در بارای تخت